بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العظیم الحجرة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. فصلون یه فصل مستقلیه. آیا عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز است؟ هل یجوز و تمسک و بالعام قبل الفحص عن المخصص ام لا یجوز؟ آنانی که قائل به وجوب فحص از مخصص هستن چهار دلیل ذکر کردن. دلیل اول این است که در جریان اصالت العموم نیاز به ظن شخصی است. تا ظن شخصی برای من حاصل نشود حق نداریم تمسک به اصالت العموم کنیم. قبل از فحص از مخصص ظن شخصی به عدم وجود مخصص نداری. پس باید فحص کرد تا به ظن شخصی برسی. جواب اینه که در حجیت ظهور ظن نوعی کافی است. اگر ظاهر یک لفظی برای عموم مردم و نوع عرف و عقلا مفید زن باشد، گرچه برای شخص من مظنه ایجاد نکند، کافی است. دلیل دوم، محقق قمی قائل به وجوب فحص از باب این که خطابات شرعیه مختص به مشافهینه و برای بقیه مردم از باب ظن مطلق حجته. ایشان قائل به انسداد کبیر، یعنی هم باب علم و هم باب ظن خاص بسته است. دلیل اعتبار ظن مطلق بعد الفحص، نه قبل از فحص، لذا مجتهد حق ندارد قبل از فحص عمل به عموم کند. چون مطلق ظن حجت نیست، بر پایه مقدمات انسداد فحص از مخصص لازم است. جواب اینه که این استدلال به مبنای انفتاحی تمام نیست. علاوه خطابات شرعیه مختص به مشافهین نیست. به زودی در فصل بعدی بحث میشه. دلیل سوم علم اجمالی به وجود مخصصات در آیات و احادیث داریم. تا زمانی که علم اجمالی منحل نشود، عمل به عموم جایز نیست. انحلالش به فحص از ورود مخصصات، جواب اینه که دلیل اخص از دعا شد. مدعا نسبت به هر عامی از کتاب و سنت، دلیل علم اجمالی مردد بین اقل و اکثر. مثلا علم اجمالی داریم که 50% از عمومات تخصیص خورده است. و اگر در 50% دیگر شک کنیم که آیا مخصصات دارن یا نه، شک بدویست، در اقل و اکثر استقلالی در جایی که قدر متیقن اقل باشه و نسبت به اکثر شک داشته باشی، علما براءت جاری می کنن. پس قضیه کاملا منقلب شد، یعنی مدعای ما فحص از مخصصات عمومات کلیه کتاب و سنت بود، ولی دلیل شما ثابت کرد که نسبت به 50% فحص کنید، اما نسبت به 50% دیگر براءت جاری کنید. فحص لازم نیست، دلیل اخص از مدعا شد. اینم رد این قسمت. این رو بخوام سریع رد بشم که ادله رو بیان کنیم، برسیم به جاهای حساس که اون جاها نیازمند به بحثه. این جاها همه اتفاق نظر دارن، دعوا نیست. این جاها میگفت جایی که دعوا نباشه مزه نداره. رضا دیدی که دو نفر علکی یقه هم دیگری میگینن، 100 نفر جمع میشن. میگه آقا فوش ندی، یا لگت نزن، چوب نزن. طرف دست ول کرد که خب پس بگو دعوا نکنیم دیگه. دعوا لگت داده، چوب داده، فوش داده. یه طلبه آمد اینجا درس خارج بنده، یه وقتی دو سه روزی آمد اینجا، بعد دنبال من آمد گفت که این چه کاری میکنید شما؟ گفتم چرا؟ نظرات آقایین میاری رد میکنید، دوباره نظری تثبیت میکنید، خب نیازی نیست. خب پس بگو پسر دعوا نکنید دیگه، درس نیاییم بهتره دیگه. رفت که رفتی. خیلی دلم درد اومد، گفتم خدایا حوزه آینده ما اینا میخوان باشن. یعنی نمیدونه که علم تضارب افکاره، اگر تضارب افکار نباشه علم به وجود نمیاد. دانشمندان تو جهان، این من نمیدونه کجا اومده اینجا، چه آدم هایی رو جذب کردید شما تو حوزه. دارم خیلی گاهی وقتا تو رو اسیر میرم میام، یا این روزا هی زواهد الاصول می نویسن، مثل اون آقایی که زواهد القرآن نوشت آخر بیرون کردن نجف اینا. خب چیکار کنیم؟ یه همه و... یعنی زوائد و فرهنگ در دانشگاه نیست، فقط همینجاست. چه تئوریای علم آناتومی، تئوریایی که مربوط به بالی نیست، نسخ شده، هنوز که هنوز میخونن امتحان میدن، استادم توش مانور میدن. میگم چرا؟ میگن خب علمیت داره، علمو بالا میبره، دانشو بالا میبره. بچه های ما میگن هیچ و هیچی چیکار کنی بس حوزه، یعنی جناب عادی با یه کتاب 500 داستان بسته؟ چی میگم چیکار کنی؟ والا تصاحب افکاره، تراوش فکریه، خدا خودش میداند که یک کسی نظریاتی که جهان میدهد، آقایون میگن برای ما کتاب سال میگذارن در حوزه، ولی اونا علاوه بر کتاب سال نظرات جدید رو پیدا میکنن و نشرش میدن، رتبه بندی میکنن، میگن امسال چند تا نوآوری شد، نوآوری میکنن، تشویق میکنن. میگن در زمان مرحوم آقای بروجردی با اینکه تک مرجع جهان بود همین کارو میکرد، طلبه‌ای که نوآوری میکرد یه شریعتش اضافه میکرد، هیچ کسی را اجازه نمیداد دانشگاه برن، دکتر بهشتی را اجازه داد، دکتر بهشتی را اجازه داد، میگو پولش هم قد نکنی، شریعتش هم قد نکنی. بعدم اینو فرستاد دکترا رو گره، گفت حالا برو آلمان، آلمان و لندن و اروپا، اونجا یه مسجد میخوام بزن. خیلی هوشیار بود آقای بروجردی، نذر کرده بود که 310 تا مسجد اعظم بزنه دیگه، 313 تا در جهان، میگن موفق شد، نمیدونم. این علم نه، اون علم نه، اون علم نه، خب چیکار کنیم ما؟ عزیزان من خیلی ضایع است، جدی میگم. چجوری همه علوم ما رو، خب فلسفه که برداشت، کلام برداشت، همه چی برداشت، یه اصولی که پایگاه فقه اینا موقع برداشتید، چی نمیدونم. این آقایی که این کاغذ اونجا پخش میکنه، شورای مدیریت بخواد بیا ببسن بگوی انه فعله یا حرف اگه میدونست، تو اول این یاد بگی بعد برو بگو اصول برای ما چیکار کرد. جدی میگم، غالب این بچه ها مدارس و حوزه ها که میرفتم میگفتم اول سال میگردم خب پسر بگویم انه فعله یا حرفه، بگو اسم انه، خب الحمدلله. مدیر بیچاره خجالت میگه نمیدونه، ابتدایی ترین مسائل ادبی نمیدونم. ادعا ادعا، خدا حفظ کند استاد علامه رو، میگفت که این درزقه با این عمامه و این عوا نمیدونم چرا تواضع رو ادادم میبره، به محض اینکه لباس آمد تواضع میشه. بابا این که علم نمیدونم، اگه این اگه علم میاره مرحوم نائینی در کتاب اجود و تقریرات نقدی بر این دلیل داره که نقدش بد نیست، خالی از علمیت نیست، علمیت خوبی میاره، نوآوریه واقعا. ایشان می‌فرماید که علم اجمالی سه قسمه: یک، علم اجمالی مردد بین متباینین، مثل علم اجمالی به حرمت و نجاست این دو کاسه. قضیه منفصله مانعت الخلوف بر هر دو قابل انطباقه. اما هازل اناء و حرامون و اما زاکل اناء و حرامون، این میشه مانعت الخلوف. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. این عینه. دو، علم اجمالی مردد بین اقل و اکثره. مثلا می دانم 100 تومان بدهکارم، ولی نمی دانم که 150 تومان هم بدهکارم. نسبت به 100 تومن قدر متیقنه، اما نسبت به 50 یعنی مازاد بر 100 تومن شک بدویه. پس تعارض بین 100 و 150 تعارض غیر مستقره، نه تعارض مستقر. در عامین من وجه تعارض مستقر، اما در عام و خاص مطلق تعارض غیر مستقر. سوم، گاهی متعلق علم اجمالی نشانه داره، معلوم بل اجمال ذل علامه است. مثلا علم اجمالی دارم به این که اون چه در دفتر نوشتم همون نوشته ها علامت بدهکاری منه، ولی نمی دانم مازاد بر مافل دفتر بدهکارم یا نه. در اینجا باید فحص کنه، همه دفتر رو ببینه، نسبت به بیش از نوشته ها یه در دفتر براحت جاری کنه. علم اجمالی در محل بحث ما از قبیل قسم سومه. یعنی علم اجمالی به وجود مخصصات در کتب معتبره مثل کافی، تهذیب، استبصار، من لا یحضره الفقی مبسوط دارم. ولی شک دارم که آیا بیش از این اندازه مخصص وارد شده هست یا نه. معلوم ما نشانه داره، لذا علم ما به راحتی منحل نمی شود. باید در کلیه کتب معتبره فحص کنه و قبل از فحص حق ندارد عمل به عام کنه. لذا این علم اجمالی دلیل خوبی است بر وجوب فحص. و اشکال مستشکل وارد نیست. دلیل اخص از مدعا نشد، مدعای ما مخصصات در کتب معتبره است. باید فحص کنه. پس ایشون این دلیل رو تثبیت کرد، تقریبا اون اشکال رو رفع کرد و میخواد بگه علم اجمالی جا کاره ایه، چون علم اجمالی قسم اول و دوم نیست، مردد بین متباینه نیست یا مردد بین اقل و اکثر بی‌نشانه نیست. این از اون مرددهایی است که نشانه داده، چون نشانه داده لذا نباید این رو جدا سازی کرد. خب شنبه که فاطمیه هست، تعطیل روز شنبه شهادت زهرای مرضیه سلام الله علیها است. یک شنبه رو میخونیم، یک شنبه، دو شنبه، سال قبلم خوندم فاطمی اول رو. مخصوصا این امسالم میدونید که ماه رمضان اومد، آخرای اردیبهشت درسا زود تعطیل میشه، لازم نیست به نظرم. شما هم که مبلغ نیستید، تبلیغ نمیرید، در زمان فاطمی اول تبلیغ کمه، به تعداد بچه ها نیست، خیلی محدود، همون آخوندهای شهر هستن، نیازی به شما نیست، پاکت به اندازه کافی نیست که برسه به شما، لذا برای چی تعطیل کنید؟ همون یه روز تعطیل کنید که سینه بزنید، هیئت بگیرید، خودتون روزه بگیرید، خود شما ها روزه بگیرید. یه شخصیتیه که به نام حاکم نیشابوری، این آقا خب سنی مذهبه، مثل این تاریخ طبری داریم، ایشون سنی مذهبه. ایشان تقریبا 60 الی 70 تا حدیث آورده که اون و آت زل قربا حقهو، حق ایشون رو بدید، میگه که منظور فدک و اوالیه. خب فدک یه زمینیه که نهله حضرت زهرا سلام الله علیها، اما اوالی یه باغ کوچکیه که تو شاه امیرالمؤمنین بود. در این 25 سالی که علی حاکم نبود، تو اونجا روزی 2 ساعت می نشست، رتق و فتق عموم زندگی مردم رو می کرد. حتی یه روزی قابل کم بود دیگه، همزبان 2 تا بچه میخواستن بزن، 2 تا خانم. قابله گفت پس بیاید خونه ما، زاورو بردن، زاورو اونجا یکی پسر زایید، دختر منطقه. اون روز مثل امروز نیست که فورا دستبند بزنن ببینن مشخص کنن، اختلاف شد. اون خانم گفت من این پس بچه من نیست، اون گفت اون بچه من نیست، زاو هم گفت منم نمیدونم، منم چون هر دوتون بیهوش بودید اصلا روی شما دوتا داشتم کار میکردم بچه رو سالم در بیارم. آمدن پیش خلیفه مسلمین، این گفت من نمیدونم. دومی گفت که این کار علی است. او گفت که علی خیر البشر، اون روز گفت خیر البشر. محضر آقا آمدن، آقا فرمود که یه لیوان شیر از ایشون بدوشید، یه لیوان شیر از ایشون دوشیدن آوردن، فرمود وزن کنید. وزن کردن، دیدن شیر این سنگین تر از شیر اونه. فرمود پسر مال کسی که شیرش سنگین تر. گفتن به چه دلیل؟ گفت به دلیل لذکره مثل و حزل انسیه. حاکم میگه که حق قربا همینه، که اینها به علم الهی اطلاع دارن، آشنا هستن، کسی به اینها ولذا حقشون رو نگیری. حق دنیاییشون هم همینه، میگه که یکیش اوالیه، یکیش هم اونجا اوالی. بعد امام حسن هم که بعد از پدر آمد همین کارا کرد. امام حسین بنابر نقلی است که اوالی رو فروخت و خرج کرد، بنابر نقلی است. بنابر نقلی نه. شم که رو سینش نشسته بود گفت شم مگه دنیا نمیخواد؟ گفت میخواد. گفت من بهت قول میدم اون اوالی رو بهت بدم، منو نکش. با این جمله بازم شم حاضر نشد که ایشون قربانی نکن، ذبحش نکن. بعد ایشان میگوید که وقتی قرآن اینو میگه لذا گریه بر زهرای مرضیه مثل گریه در صلات اللیل. اتفاقا توفیق حمدون مصری هم همینو داره که میگه که اون میگه نه، میگه گریه بر زهرای مرضیه مثل گریه بر قرآن ثواب داره. چرا؟ چون یکی از حقوقشون دفاع از مظلومیتشون. آت زلقربا حق دیگه. خیلی عجیب، یعنی شیون کنید، ناله بزنید، فریاد بزنید، برای چی؟ برای اینکه حقشون ادا بشه. قرآن هم میگه لمن انتصر بعد ظلمه، افرادی که مظلوم واقع شدن شیون کنن، فریاد بزنن، صدای مظلوم خواهی رو سر بدهن، بگن وا غوسا، وا رقتا. بله، لذا حق این مطلب اینه که می توانید در روز زهرای مرضیه خود شما رفقا زمان خودتون رو تقسیم کنید، یکی شب برنامه بگیره، دو سه جا بگیرید، همین جمع برید با خانواده اونجا، صبح بگیرید تا غروب روزه بخونید، منزل به منزل برید روزه برگزار کنید که زهرای مرضیه دعا میکنه، نفس المحموم لهمنا تسبیح. همدیگر رو دعوت کنید، 5 نفر 6 نفر خودتون بشینید بخونید. اصلا نمیخواد عقلی بحث کنید، از رو روایت شخصیت فاطمه رو بخونید. اینجا جای عقل نیست، اینجا فوق عقله. روایت فاطمه رو از رو بخونید، بچه هاتون بشنون، بلا رفع میشه. متوجه هستید؟ مصیبت بخونید. لذا من خب امشب چون درس اخلاق است و فاطمیه هست، درس اخلاق بعدی تهرانم، شب شهادت حضرت زهرا است، اکتفا میکنم. من تا 5 جلسه از صبح تا غروب در تهران دارم، رو این جهت خب اونجا میمانم، وگرنه منزل تک تک شما میامدم. روزه بگیرید، جلسه بگیرید، خداوند برکت میده. یکی میتونه چای خرما بده ابلت، یکی میگه آقا عزای سید الشهدا رو خوب برگزار کن. مظلوم علکی حوزه تعطیل نشید، همه لباس مشکی بپوشید، حوزه رو علکی تعطیل نکنید. واقعا آت زلقربا حقه مصداق شما بشید. خب اینه مصداقش بشید. پردیسان نشستی، کجا نشستی، اونجا رو اصلا عزا کنید. اون روز رو همه بفهمن عاشوراست، یک عاشورای زهرایی است. لذا تقاضای من اینه که اینجاها عوام بازی بهتره، اینجا علم کاری نیست، علم قد نمیده روی از زهرا، علم قد نمیده، علم قد نمیده، باور کنید فلسفه قد نمیده، ملا صدرا اینجا نمیتونه کاری بکنه، هیچ کسی، همه این خانه باید دو زانو بزنن از مظلومیت صاحب خانه بگن. تعبیر نداره ضربه ها، تعبیر داره لکزه ها، انفس. ضربه یعنی سیلی زد، اما لکزه یعنی از بالا تا پایین زد. ببین امام صادق مشخصاً ترجمهش هم توی چیز هست، مرحوم صاحب بهار داره میگه لکزه چرا گفت، یعنی هم به پهلو زد هم به بازو زد. اون شعری که داره شعر درسته، گاهی به بازو گاهی به پهلو، شاعر از همین لکزه درست کرد. مواظب باشید، حتما روزه بخوانید، مقتل بخوانید، مقاتل بهار رو مطالعه کنید، بهار رو ببرید چند نفری از رو بخوانید، خیلی عالیه. بچه هاتون بشنون، خانومتون بشنون، خانواده بشنون. غفر الله لنا و لکم انشاءالله، و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.